دوازده، بزرگترین ماجراجویی. اصل شکوه یونان کوتاه. یونانی ها هر کاری از دستشان برمی آمد جز زندگی صلح‌آمیز با یکدیگر. بدتر از همه آتون اسپارت بودند که نمی توانستند مدتی طولانی با هم سازگاری داشته باشند. تا پیش از 430 قبل از میلاد در کشمکشی سخت و طولانی درگیر بودند. این کشمکش جنگ پلوپونز بود. اسپارتی ها به آتنی ها تاختند و وحشیانه به تمام مناطق روستایی اطراف شهر خسارت وارد آوردند. آنها همه درخت های زیتون را از ریشه در آوردند و این آسیب سترگی بود، زیرا سالها طول می کشد که درختان تازه کاشته شده به میوه بنشینند. آتنی ها تلافی کردند و به مستعمرات اسپارت در جنوب ایتالیا، در سیراکوز و سیسیل حمله کردند. جنگ و خونریزی شدیدی در سطح وسیعی به طور متقابل ادامه یافت تا اون هولناکی آتن را فرا گرفت که در آن پریکلس جان خود را از دست داد و سرانجام آتن جنگ را باخت و دیوارهای شهر فرو ریخت. چنانکه معمول جنگ هاست، نه تنها آتن بلکه تمامی کشور یونان بر اثر این کشمکش فرسوده و ناتوان شد و برندگان جنگ هم استثنا نبودند. افزون بر اینها قبیله کوچکی نزدیک دلفی به تحریک کاهنان معبد دلفی به تقدسگاه آپولون تاختند و آن را غارت کردند. آشفتگی تمام و کمالی پیامد این رخدادها بود. یک قبیله خارجی، هرچند نه خیلی خارجی، از این آشفتگی سوء استفاده کرد و پای خود را به میان گذاشت. این مقدونی ها بودند، قومی که در کوههای شمال یونان زندگی می کردند. مقدونی ها با یونانیان خیشی داشتند ولی وحشی و جنگ طلب بودند. پادشاه آنها فیلیپ مردی به غایت مکار و حیله‌گر بود. او یونانی را با فصاحت صحبت می‌کرد و با آداب و رسوم و فرهنگ یونان آشنا بود و سودای آن را داشت که پادشاه تمامی یونان شود. از آنجا که هجوم به تقدسگاه دلفی به همه اقوام معتقد به خدایان یونانی مربوط می‌شد، وی بهانه خوبی برای مداخله در این ماجرا یافت. لیکن سیاست مردی در آتن بود که به فیلیپ مقدونی سوء زن داشت. او دموستین ناطق نامداری بود که خطابهای پرشور و انتقادآمیزی در مجمع سیاسی آتن به فیلیپی ها مشهور بود. خطابهایی که در آنها مردم را علیه طرحهای توطئه‌گرانه فیلیپ آگاه می ساخت. ولی یونان بیش از آن هم گسسته بود که بتواند برای یک دفاع واقعی حرکتی انجام دهد. در چیرونیا در 338 قبل از میلاد، یونانی ها که حدود 100 سال قبل به سختی توانسته بودند در برابر سپاه عظیم ایرانیان کشور خود را حفظ کنند، مغلوب فیلیپ و سپاه کوچک مقدونی ها شدند. بنابراین آزادی یونانیان به نقطه پایان خود رسید. البته نه به صورتی که بتوان گفت بعدها از تأثیرات سوء آن خلاصی یافته باشند. ولی قصد فیلیپ به اسارت گرفتن یونان یا غارت آن نبود. او اندیشه‌های دیگری در سر داشت. او مصمم بود که برای حمله به ایران و فتح آن سپاه عظیمی مرکب از یونانیان و مقدونی‌ها به وجود آورد. در زمان جنگ های ایرانیان چنین کاری ناممکن به نظر می رسید، ولی اوضاع دگرگون شده بود. پادشاهان بزرگ ایرانی دیگر نه توانایی و نه پلند پروازی داریوش داشتند و نه قدرت عظیم خشایارشا را. دیر زمانی بود که خود دیگر سودای فرمان روایی کشور را نداشتند و به پولهایی که ساتراپا از ایالات می فرستادند بسنده می کردند. آنها از این قبیل پولها برای برپا ساختن قصرهای مجلل و اداره دربارهایشان با شیوه های مجلل و فاخر بهره می بردن، در ظروف طلا غذا می خوردن و حتی بردگانشان زن و مرد به شنل های گران قیمت ملبس بودند. آنها به غذاهای خوب و حتی بیش از آن به شرابهای خوب علاقه داشتند. ساتراپای آنها هم به همین شیوه زندگی می کردن. فیلیپ با خود اندیشید که تسخیر یک قلمرو سلطنتی با چنین اوضاع احوالی نباید چندان دشوار باشد. ولی پیش از آن که تدارکات چنین لشکرکشی را به اتمام برسانند، به قتل رسید. پسر او که اکنون تمامی یونان و نیز زادگاهش مقدونیه را به ارث برده بود، در آن زمان هنوز 20 سالش نشده بود. او اسکندر نام داشت. یونانیان این خوشخیالی را یافتند که آزادی در چنگشان است. اسکندر نوجوان بیش نبود و به سادگی می توانستند از پسش برآیند. ولی اسکندر پسر عادی نبود. از اوان نوجوانی برای پادشاه شدن بیقرار بود. می گویند هنگامی که کودک خردسالی بود، هر زمان که پدرش یک شهر دیگر یونان را فتح می کرد می گریست و می گفت: پدر، شما چیزی را باقی نمی گذارید که من وقتی شاه شدم بتوانم آن را فتح کنم. ولی پدرش همه چیز را برایش باقی گذارده بود. یک شهر یونانی که کوشیده بود خود را آزاد سازد، با خاک یکسان شد و برای عبرت دیگران همه ساکنان آن به بردگی فروخته شدند. سپس اسکندر همه فرماندهان یونانی را به جلسه‌ای در شهر قرنته فراخوان تا درباره لشکرکشی به ایران بحث کند. ولی اسکندر تنها یک جنگجوی دلاور و بلند پرواز نبود. ویژگی‌های بسیار دیگری نیز داشت. مردی فوق‌العاده جذاب و خوش‌قیافه بود. موهای مجعد بلند داشت و درباره هر آنچه در زمان او قابل دانستن بود می‌دانست. آموزگار او نامدارترین معلمی است که تاریخ به یاد دارد. او ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی بود. اگر به شما بگویم که ارسطو فقط معلم اسکندر نبود، بلکه بنا به قولی برای 2000 سال آموزگار بشریت بود، چه بسا سخن مرا اغراق‌آمیز تلقی کنید. در 2000 سال بعد از زمان ارسطو، هر زمان که افرادی بر سر موضوعی اختلاف نظر داشتند، به آثار او رجوع می‌کردند. او داور آنها بود. می‌گفتند کلام ارسطو فصل الخطاب است، زیرا همه معارف زمان خیش را گرد آورده و سامان بخشیده بود. او درباره علوم طبیعی نوشته است، درباره ستارگان، جانوران، گیاهان، درباره تاریخ و چگونگی زیست مردم در یک کشور یا دولت. و آنچه ما آن را علم سیاست می نامیم، درباره شیوه درست استدلال، منطق و شیوه رفتار درست، اخلاق. او درباره شعر و زیبایی رساله نوشته است و در نهایت اندیشه های خیش را درباره خدایی که صبورانه و نادیدنی و فراز طاق آسان در حال پرواز است به رشته تحریر آورد. اسکندر نیز همه این معارف را از او دست گرفت و بدون شک شاگرد خوبی بود. او بیش از هر چیز به قهرمانان داستانهای منظوم هومر عشق می‌ورزید. می‌گویند آنها کتاب بالینی او بودند. ولی اسکندر چنان نبود که هیچگاه سر از کتاب بر نگیرد. او عاشق ورزش و بیش از همه سواری بود. شه سواری بود که بالا دستی نداشت. روزی پدرش اسب نر زیبایی را برای او خرید که هیچ کس نمی توانست رامش کند. نام او بوسفالوس بود. هر زمان شخص می کشید بر او سوار شود، بر زمینش می زد. ولی اسکندر علت این امر را دریافت. اسب از سایه خود وحشت داشت. بنابراین اسکندر سر اسب را به طرف خورشید چرخاند تا او نتواند سایه خود را روی زمین ببیند. او را به آرامی نوازش کرد و به نرمی بر پشتش قرار گرفت و در برابر تشویق همه حاضران دربار اسب را به حرکت درآورد. از آن زمان به بعد بوسفالوس همواره اسب محبوب اسکندر باقی ماند. هنگامی که اسکندر در قرنته در برابر رهبران یونانی ظاهر شد، آنها به گرمی نسبت به او ادای احترام کردند و تمجید و تحسین بلیغی نثارش ساختند. همه ی آنها جز یک نفر، انسانی شوخ‌طبع، فیلسوفی به نام دیوجانس. اندیشه های او بی‌شباهت به اندیشه های بودا نبود. به نظر او دارایی ها و همه ی آنچه خود را نیازمندش احساس می کنیم، جز گمراه ساختن ما و ایجاد مانع در راه لذت ساده ما از زندگی نقشی ندارد. بنابراین همه داشته‌های خود را بخشیده بود و آن زمان تقریباً برهنه در بشکه‌ای در میان شهر قرنته نشسته بود، جایی که همچون سگی ولگرد آزاد و مستقل زندگی می‌کرد. اسکندر با دیدن چنین شخص عجیبی کنجکاو شد و به سراغش رفت. او لباس نظامی پرزرق و برقی به تن داشت و پری در نسیم ملایم هوا روی کلاه خودش خم و راست می شد. از اسب پیاده شد و به سوی بشکه گام برداشت و به دیوجانس گفت: از تو خوشم می آید. به من بگو چه آرزویی داری تا آن را برآورده سازم؟ دیوجانس که با آسودگی در زیر نور خورشید آرام گرفته بود پاسخ داد:
قربان، فقط یک خواست دارم.
خب بگو، بگو آن چیست؟
سایه شما بر سر من افتاده است. اندکی کنار بایستید تا بین من و خورشید صد ایجاد نکنید.
میگویند اسکندر از این گفته چنان تحت تأثیر قرار گرفت که گفت: اگر اسکندر نبودم دوست داشتم دیوجانس باشم. چنان طولی نکشید که چنین پادشاهی همان اندازه که محبوب مقدونیان بود در میان سربازان یونانی نیز محبوبیت یافت. همه عاشق آن بودند که در کنار او بجنگند. بنابراین اسکندر با اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای به طرف ایران حرکت کرد. هر آنچه داشت را به دوستان بخشید. آنها شگفت زده شدند و گفتند: پس چه چیزی را برای خودتان باقی گذاشته اید؟ میگویند، پاسخ داد: امید را. و آن امید فریبش نداد. قشون او ابتدا به آسیای صغیر رفت. در آنجا او با نخستین سپاه ایرانیان روبرو شد. هرچند شمار ایرانیان نیز بیشتر بود، ولی معلوم شد که آنها چیزی جز خیل بی‌نظمی از سربازانی نیستند که فاقد یک فرماندهی کار آمدند. چندان نگذشته بود که ایرانیان راه فرار را در پیش گرفتند، زیرا سپاهیان اسکندر شجاعانه می جنگیدند و اسکندر خود دلاورتر از همه در قلب کارزار در گیر رزم بود. در زمانی که اسکندر آسیای صغیر را فتح می کرد، داستان معروف گره گردی اتفاق افتاد. داستان از این قرار بود: در شهر گردیوم معبدی بود که در آن شافت عرابهی قدیمی با یک تسمه و گرهی ماهرانه و باز نشدنی محکم بسته شده بود. پیشگویان گفته بودند کسی که بتواند این گره تلسم شده را باز کند فرمان روای جهان خواهد شد. اسکندر کمی وقت صرف کرد و با گرهی ور رفت که به وضوح معلوم نبود بسیار بدتر از آن گرهی است که شما در حالت شتاب به بند کفشتان میزنید. او کاری کرد که دیگران اجازهش را به خود نداده بودند. شمشیرش را برداشت و آن را از وسط برید. این داستان دو معنا میتواند داشته باشد. اسکندر بنا به پیشگویی دیرین جهان را به تسخیر خود در خواهد آورد و او این کار را با شمشیر انجام خواهد داد. در واقع چنین هم کرد. بقیه داستان فتوحات اسکندر را با نگاه به نقشه می توانید ساده تر دنبال کنید. اسکندر می تواند به طور مستقیم به ایران حمله کند، ولی این خطر محتمل بود که ایالات ایرانی، فنیقیه و مصر از پشت به سپاهیان او حمله کنند. بنابراین او ترجیح داد که ابتدا این ایالات را به تسخیر درآورد. ایرانی ها کوشیدند که راه او را نزدیک شهری به نام ایسیوس سد کنند، ولی اسکندر آنها را در هم کوبید. او سراپرده سلطنتی مجلل را غارت کرد و اشیای قیمتی پادشاه را به یغما برد. زن و خواهران پادشاه را نیز در قبض خود گرفت، ولی با آنها در نهایت ادب و احترام رفتار کرد. این حادثه در 333 قبل از میلاد، تاریخی به یاد ماندنی، اتفاق افتاد. تسخیر فنیقیه دشوارتر بود. اسکندر به مدت 7 ماه شهر تیر را محاصره کرد. هنگامی که تخریب آن صورت گرفت با فجایع بسیار بیشتری همراه بود. فتح مصر ساده تر بود. مصری ها که دل خوشی از ایرانیان نداشتند به سادگی تسلیم شدند. ولی اسکندر مصمم بود که حکمران راستین مصر به شیوهی که در گذشته به آن منوس بودند باشد. او از میان صحرا به سوی معبد خدای خورشید حرکت کرد و از کاهنان خواست که او را پسر خورشید بنامند و بنابراین فرعونی واقعی بشود. پیش از آن که برای ادامه پیکار خود مصر را ترک گوید، شهری نوین را در کنار دریای مدیترانه بنیاد نهاد و به نام خود آن را نامگذاری کرد، اسکندریه. این شهر همچنان بر جای خود باقی است و قرنها یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین شهرهای جهان بوده است. حال زمان حرکت به سوی ایران بود. پادشاه ایران در این اثنا ارتشی عظیم را گرد آورده بود و نزدیک نینوای باستان در مکانی به نام گوگاملا انتظار اسکندر را می کشید. او پیشاپیش قاصدانی را نزد اسکندر فرستاد و به وی پیشنهاد کرد که چنان که از جنگ صرف نظر کند، حاضر است نیمی از قلمرو سلطنتی خود را به او بدهد و دختر خیش را به عقد وی درآورد. پارمنیوس دوست اسکندر گفت: اگر من جای اسکندر بودم میپذیرفتم. اسکندر پاسخ داد: اگر من هم جای پارمنیوس بودم میپذیرفتم. نیمی از جهان برای اسکندر کافی نبود. او در این جنگ آخرین و بزرگترین ارتش ایران را شکست داد. پادشاه یعنی داریوش سوم به کوهستان‌ها گریخت و در آنجا به قتل رسید. اسکندر قاتلان را مجازات کرد. حال او پادشاه تمامی ایران بود. یونان، مصر، فنریه، فلسطین، بابل، آشور، آسیای صغیر و ایران، همه اینها اکنون بخشی از امپراتوری او بود. او بران شد به قلمرو عظیم سرزمین‌های خود سامان بدهد. میگویند فرمان‌های او راه دراز از نیل تا سمرقند را طی می‌کرد. چه بسا این کشورگشایی‌ها برای من و شما کافی می‌بود است، ولی خواست‌های اسکندر هنوز خیلی بیش از اینها بود. او می‌خواست بر سرزمین‌های نوین و کشف نشده‌ای فرمان براند. دوست داشت انسان‌های ناشناخته و دورافتاده‌ای را ببیند که بازرگانان هنگامی که به کالاهای کمیابی از شرق به ایران می‌آمدند در باره‌شان صحبت می‌کردند. همچون دیونوسوس در افسانه‌های یونانی می‌خواست پیروزمندانه به سوی هندیان آفتاب خورده شرق بتازد و از آنها خراج بگیرد. بنابراین زمان زیادی در پایتخت ایران نماند و در 3274 قبل از میلاد به ماجراجویانه ترین سفر بر فراز گذرگاه های ناشناخته و نامکشوف رفت که از آنجا به دره سند به سوی هند سرازیر می شد. ولی هندیان به خواست خیش یک جا تسلیم وی نشدند. مرتازان و معتکفان در جنگل ها در موعظه های خود تسخیرگران فرارسیده از غرب دور را به باد انتقاد گرفتند و سربازان کاست جنگجویان شجاعانه جنگیدند و بنابراین شهرها باید یک به یک به محاصره در می آمدند و تسخیر می شدند. اسکندر که از برخوردش با شاه هند نشان داد در شجاعت چیزی کم نداشت، شاه پروس در شاخه‌ای از رود سند اسکان گرفته بود و با ارتشی نیرومند مرکب از فیل‌های جنگی و سربازان پیاده در انتظار اسکندر بود. هنگامی که اسکندر به رود سند رسید، ارتش پادشاه در فاصله ای از ساحل رود موضع گرفته بودند و اسکندر و سربازانش چاره ای جز نداشتند که در برابر قشون دشمن از رودخانه عبور کنند. موفقیت او یکی از بزرگترین پیروزی های اوست. حتی شگفت انگیزتر شکست آن ارتش در گرمای سوزان هند بود. پوروس را دست بسته نزد اسکندر آوردند. اسکندر از او پرسید: از من چه می‌خواهی؟ فقط آن که با من چنان رفتار کنید که شایسته یک پادشاه است. فقط همین؟ پاسخ داد: آری، فقط همین. هیچ چیز بیشتر نمیخواهم. اسکندر چنان تحت تأثیر قرار گرفت که قلمرو سلطنت او را به وی بازگرداند.
اسکندر خود خواهان آن بود که حتی بیشتر به سوی شرق برود و با اقوام ناشناخته تر و رازآمیزتری که در دره رود گنگ زندگی می کردن آشنا شود. ولی سربازان او دیگر توان این کار را نداشتند. آنها نمی خواستند تا انتهای جهان پیش بروند. آنها خواهان بازگشت به خانه بودند. اسکندر تمنا و خواهش کرد و تهدید کرد که راه را یک تنه ادامه خواهد داد. او در خیمه را بر روی خود بست و 3 روز کامل از بیرون آمدن امتناع کرد، ولی در نهایت سربازان راه خود را در پیش گرفتند و او وادار به بازگشت شد. ولی آنها بر سر یک چیز توافق کامل داشتند. قرار شد از همان راه آمده به خانه باز نگردند. البته این کار به سادگی انجام پذیر بود، زیرا از مناطقی که قبلن به تسخیر در آمده بود باید باز میگشتند. ولی اسکندر همچنان خواهان سرزمین های جدید و فتوحات تازه بود. بنابراین آنها رود سند را تا دریا دنبال کردند و در آنجا بخشی از سپاهیان را سوار کشتی کرد و آنها را به خانهشان فرستاد. خود مسیر بسیار سخت و دشوار را برگزید و با بقیه سپاهیانش از صحرای خشک و سوزان گذر کرد. اسکندر از هیچ یک از سختی‌ها و مشقاتی که سپاهیانش تحمل کرده بودند خود را معاف نساخت. بیش از دیگران آب نخورد و بیش از آنها نخوابید. صرفاً در موقعیتی به نحو معجزه آسایی از مرگ جان سالم به در برد. آن روز آنها یک دژ نظامی را محاصره کرده بودند. پلکان‌ها را قرار داده بودند که بتوانند از دیوارها بالا بروند. اسکندر نخستین کسی بود که بالا رفت. او به بالای دیوار رسیده بود که پلکان زیر بار وزن سربازانی که پشت سر او بالا می آمدند تاب نیاورد و شکست و اسکندر بالای دیوار تنها ماند. مردانش فریاد زدند که به پایین بپرد، ولی او مستقیماً به داخل شهر دشمن در آن سوی دیوار پرید و در حالی که به خاک ریزها پشت کرده بود با سپری که در دست داشت در برابر دشمنان پرشمار از خود دفاع کرد. لحظاتی نگذشت که افراد دیگر توانستند از دیوار بالا بیایند و او را نجات دهند، ولی در این اثنا تیری به او اصابت کرد. باید شگفت انگیز بوده باشد. در پایان به پایتخت ایران بازگشتند، ولی از آنجا که اسکندر بعد از تسخیر آن را به آتش کشیده بود ترجیح داد که دربار خود را در بابل بنا کند. این انتخاب حکمتی داشت. پسر خورشید نزد مصریان، شاه شاهان نزد ایرانیان، سپاهیانش در هند آتن، او می‌خواست به همه نشان دهد که فرمان روای یکتا و راستین جهان است. چه بسا صرفاً به انگیزه غرور نبود که دست به چنین کارهایی زد. به عنوان شاگرد ارسطو طبیعت آدمی را شناخته بود و می دانست که قدرت چنانچه بخواهیم به درستی اثرگذار باشد نیازمند شکوه و عظمت است. بنابراین او تمامی آداب و سنن دیرین دربارهای بابل و ایران را احیا کرد. هر کس که می خواست شرفیاب حضورش شود می بایست در برابرش زانو بزند و با او همچون یک خدا صحبت کند. به شیوه پادشاهان شرقی چند همسر داشت که یکی از آنها دختر داریوش سوم پادشاه ایران بود که موجب میشد جانشین مشروع وی شود. زیرا اسکندر دوست نداشت که به عنوان یک تسخیر کننده خارجی نگریسته شود. هدفش آن بود که حکمت و عظمت شرق را با روشن‌اندیشی و نشاط حیاتی یونانیان در هم آمیزد و در نتیجه چیزی یکسر نوین و والا را به وجود آورد. ولی این اندیشه به هیچ وجه یونانیان و مقدونیان را خوش نمی آمد. آنها فاتحان جنگ ها بودند و بنابراین می بایست مقام سروران را می داشتند. افسون بر آن، آنها آزاد مرد بودند و به آزادی خو داشتند. آنها نمی خواستند در برابر هیچ انسانی بر روی زمین تعظیم کنند یا به گفته خودشان چکمه های هیچ کس را ببوسند. دوستان و سربازان یونانی اسکندر رفته رفته سر به شورش برداشتند و او ناچار شد که آنها را به وطنشان بازگرداند. اسکندر هیچگاه نتوانست که این آرمان بزرگ خود، یعنی در آمیختن ملت‌ها را متحقق سازد، حتی با وجود آنکه به 10,000 سرباز مقدونی و یونانی خود مخارج عروسی بالایی داد تا بتوانند با زنان ایرانی ازدواج کنند و جشن عروسی با شکوهی برپا سازند.
اسکندر طرح‌های بزرگی در سر داشت. او می‌خواست شهرهای بزرگ دیگری همچون اسکندریه را بنیاد نهد. در سرش بود که راه‌های زیادی بسازد و با پیکارهای نظامیش چهره جهان را دگرگون کند. خواه یونانیان را خوش می‌آمد، خواه خوش نمی‌آمد. فقط تصور کنید در آن روزگاران برقراری یک سامان خدمات پستی منظم بین هند و آتن چه کار حیرت انگیزی بوده است. ولی در گرماگرم پیگیری طرح‌هایش در 323 قبل از میلاد در کاخ تابستانی بخت و نصر عمرش به پایان رسید. او 32 سال داشت، سنی که در آن اکثر انسان‌ها هنوز زندگیشان را آغاز نکردند. در حالتی توالود در برابر این پرسش که چه کسی جانشین او خواهد شد گفت: کسی که بیشترین شایستگی را داشته باشد. ولی چنین شخصی وجود نداشت. فرماندهان و پرنس‌های ملازم او همه انسان‌های آزمند، عیاش و ریاکار بودند. آنها بر سر امپراتوری انقدر با هم جنگیدند تا از هم گسیخته شد. در مصر خانواده ای از فرماندهان به نام بطلمیوسیان حاکمیت داشتند. سلوکیان حاکمان بین النهرین و اتالیدز حاکمان آسیای صغیر بودند. تنها هند بود که به حال خود وانهاده شده بود. با وجود آنکه امپراتوری قطع شد، طرح بزرگ اسکندر به آرامی پیشرفت کرد و شکلی به خود گرفت. هنر یونانی و روح یونانی به ایران نفوذ کرد و سپس از طریق هند به چین رسید. در این اثنا یونانیان آموخته بودند که جهان چیزی بس گسترده‌تر و غنی‌تر از آتن و اسپارت است و به جای اتلاف وقت و زندگیشان در نزاع بی‌پایان دوریسی‌ها و ایونیایی‌ها بس کارهای دیگر می‌توان کرد. یونانیان بعد از محرومیت از آن قدرت سیاسی کوچکی که زمانی از وجودش برخوردار بودند، در راه به چنگ آوردن بزرگترین قدرت فکری و معنوی که تا آن زمان بی سابقه بود، یعنی قدرتی که ما آن را به عنوان فرهنگ یونانی می شناسیم، گام به پیش برداشتند. این قدرت در دژهایی بسیار ویژه پاسداری و محافظت شد. می توانید حدس بزنید که آنها کدام دژها بودند؟ آنها کتابخانه ها بودند. برای مثال اسکندریه یک کتابخانه یونانی داشت که حدود 700,000 تومار در آن نگهداری می‌شد. این 700,000 تومار همان سربازان یونانی بودند که عزم خود را برای تسخیر جهان جزم کرده بودند و آن امپراتوری تا به امروز بر ستون‌های خود استوار است.